خدا ترس فقه تبلیغ خرسانی ها 11 بهمن 1404
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین سیما بقیت الله فی الارض. ما فکر میکردم که مرحله اول بحث خودمون رو تقریبا تمام کردیم، اینه که قانون چیست، فقه چیست، نسبت فقه و قانون چگونه است. این کار رو هم کرد. بعد وارد بحث یه مرتبه بعد شدیم که بعد از این که دانستیم که قانون کلن و طورن اصلا که فقه نیست، فقه در حقیقت میخواید بگید روحشه، جانشه، حقیقتشه، اجرایی کردن فقه، قلم روی اجراست. قانون کلن قلم روی اجراست، من تا نه در زندگی فردی بلکه در قلم روی زندگی جمعی. اینجا حوزه قانون و اصلا سنخشم به یه لحاظ یکی نیست، دو عرصه جداست. بعد صحبت از این بود که حالا اینجا این قانون گذار کی میتونه باشه، وارد اون بحث میخواستیم بشیم و بحث اصل رو مطرح کردیم که مورد اصل چیست و به دنبال این بودیم که ببینیم مثلا اصل اولی در اینجا یا ما یه قاعده داریم و یه اماره‌ای داریم که اون به عنوان اصل میتونیم بگیم یا یه اصل عملیست. مشهور اینه که استصحاب عدم، اما ظاهرا ما نیاز به استصحاب هم نداریم، قبلش قاعده است. میخواستم وارد این بحث بشیم، اون بیان امیرالمومنین علی علیه السلام که این به ما خداوند خور بسته اصلا خیلی بیش از این اصل عملی حرف داره. قبل از اینکه وارد این بحث بشم، من نگاه کردم، محبت کرده بودن دوستان، نمیدونم این رو شما رو من دادید یا جناب آقای اسماعیلی لطف کردن دادن. ما گفتیم کسانی که فقه رو تقنین کار کردن کارها رو ببینید. من یه دو تا کار دیدم، یک کار رو همینطور سرچ کردم و فکر کنم حضرت های عراقی کاری کرده بودن، اون تا یکی دو شمارش رو دیدم. اگه مجموعه دیده بشه و دیده بشه خب خیلی خوبه. یک کاری هم حضرت های مدرسی کرد که این کار جناب های مدرسی 26 جلسه هست. من فکر میکنم یه تلخیص خوبی هم هست دست دوستان برسه، 100 خورده صفحه و صفحات آثار هستش، یعنی یک کتاب حدود 200 صفحه این میشه این کار. من نمیدونم کجا داشتن. بله، نه شورای نگهبان نمون، برادرشون هم نمون، سرمشون هم برادرشون هم. و خب خیلی مختنم هستش و شایسته تقدیر. علم وقتی بس پیدا میکنه که تضارب آرا باشه و هم دیدن اون کارها و این کارها، هم حرفا ما ناظر باشه و هم حرفای اونها به گفتگو گذاشته بشه، این بارور میکنه. و عمده کار 24 جلسه ایشون در همون محدوده مرحله اول ما هم هستش، یعنی لذا احساس کردم زود رفتیم، یعنی ناظر به این بحثا هم یه بحثی داشته باشیم خوبه. یعنی هیچ جا که من مرحله بعد رو به دنبال این بودم که حالا کسی که قانونگذار هستش که یک کار جدیدی داره میکنه غیر از فقه، فقه قانونگذار چیه؟ اون یه بحث دیگه است. این قوانین رو چگونه، یعنی احکام فقهی که مختص به خود تقنین هستش، مثل کیلا یکون، یعنی احکامی که ناظر به این حوزه هستش، دیگران رو نمیگیره. یک سری از احکام هست که مشترک هست، هم قانونگذار هم افراد، یک سری احکام هست مختص به افراد، به قلمروی نظام اجتماعی نمیاد. یک سری از احکام هست مختص حوزه کشیش که توی نظامات داره کار میکنه و یه نظام تحریمه، سراغ اونها بریم. من تا قبل از اون و اینجا لازمه که ما این بحث تنبیه بشه و کار بشه و بسیار خوب ارزشمند ایشون وارد یک بحثایی شد. و این مسئله کاری رو که ما کردیم و رفتیم یه مقداری نسبت به اون هم فکر میکنم نیاز به توضیح بیشتری هم داره، یعنی اون یه راه دیگری رو داره میگشایه. بنده نسبت به اون کار و راهی رو که ارائه دادیم بیشتر نظر دیگران رو که میگم اجمالاً اون کاری بود که همینجا جلد کتابی بود که کار کرده بودن، اونم خوب بود، در حد یه جلسه حرفایی رو بعضن زده بودن. ما علی حال اون چیزی که اینجا روش مستقر شدیم این بود که با استفاده از عبارتهای ابن سینا، با آنچه که در اشارات و یا در علم و نفس و جاهای دیگه بیان کرده بود، این رو بسیار خوب ایشون مطرح کرده بود که احکام کلی حکم خبر. من اینو میگم چون بحثی رو ایشون مطرح کردن، آنچه رو که از آتای کوی دادن دارند، حکم چگونه است، خبر از حکم چگونه است، یه جلسه هم وارد این بحث بشیم، بحث خوبی است. و اینکه حالا ما یک احکام کلی داریم که حکم رو خدا، حاکم خداونده، یک خبر از اون حکم میدیم، حکم فعله، خبر علمه، یکی مال اگر در قلمرو حیات انسان باشه انسان با عقل عملی حکم میکنه، اما با عقل نظری از حکم خبر میده. انشاء حکم فعله که ما داریم میکنیم، اما خبر از انشاء یک مسئله علمی است. بعد اون حکم رو میشه در این حوزه بازبینی و خبر اندیشید، آیا این درسته یا غلطه، اصلا در چه صورتی میتونیم بگیم حکم درسته یا غلطه. اگر علم به ساینس محدود شده باشه اصلا قلمروی حکم قلمروی درست و غلط هم بر نمیداره، جدایی دانش از ارزش دیگه جهان امروز دیگه بحث جدیست. علی حال در مورد احکام کلی رو حاکم خداونده، اصلا حاکم مطلقا خداونده، منتها نسبت خداوند حکم کلی رو چگونه میده، حکم جزئی رو چگونه میده بحثیست. حکم کلی رو گاهی خودش میده، گاهی نفس ولویست. ما در همین احکام نماز که داریم رکعات سوم و چهارم حکم خداست، اما این حکم خدا فرض النبیست که حکم الله شده. حالا اینو اینجا داشته باشیم، چون همونطور که اونجا هست ممکنه در قلمرو احکام جزئی هم که بیان میکنیم این واسطه اتفاقا حتما وهم باید وجود داشته باشه. و حکم جزئی رو یک بار برای همیشه خداوند بیان نمی کنه که خودش یا نبی باشه، یعنی اون حکم باید توی زمان و توی زمین جاری باشه و حکم خدا بیاد. برای امروز اینجاست که ضرورت امام و امامت و اینها هستش که داره رخ میده، چون اینجا جزئی است. ما اونجا این بحث رو داشتیم که احکام کلی هویت عقلی داره و این هویت عقلی اصلا به زمان و مکان نظر نداره، راجع به همه زمان و مکان ها هست، راجع به زمان و مکان، زمان استنباط اونها، زمان آگاهی و در مکان بودن رو طلب میکنه، اما خود حکم این نیستش، با قواعد کلی بیان میشه. حالا در مقام اجرا باید جزئی بشه، توی زندگی فردی و شخصی این جزئی شدن رو اون حکم کلی حد وسط قرار میگیره، تو و من که اینجا حتما وهم و حس و خیال نقش داره، در متن حکم نقش داره، در اونجا در مسئله یابی نقش داره، یعنی ما با حوادث واقعه اینجا مسئله به ما میده، اما تا حل مسئله میخوای بکنی باید کلی فقیه کار میکنه، اما اینجا نه، دقیقا باید حکم من الان در این زمان در این مقطع در این امتداد زمانی در این دوران، حتی ممکنه بگیم این دوران، به هر حال حکم قضیه خارجی است، قضیه حقیقیه نیست. ولو این قضیه خارجه به امان مصوبه مجلس که تا این رو عوض نکرده جاریست، یعنی ناظر به این شرایط زمان و زمین هستش. قضیه خارجی خارج عالم دنیاست، خارج عالم دنیا بدون حس و خیال و وهم اصلا موضوعش نیست که بخوای محمولش برش هم بکنی. اینجا جای این مسئله است. این مسئله رو ابن سینا خوب بیان کرده. اگر این شد، قلم روی قانون کلن با قلم روی فتوا فرق میکنه. قلم روی قانون ناظره، منتها در قلم روی قانون گاهی وقتا سرایان اون حکم کلی به جزئی خیلی روان و راحته. فقط باید مصداقش رو اینجا بیان میکنی و حکم جاری میشه، کار دیگه این میخواد. اما در مقام اجرا خیلی وقتا حوزه تزاحم هاست، حوزه خیلی از مسائل دیگریه که باید یک اولا در مقام اجرا گاهی موضوع عرض کرده، موضوعات عرفی است که خیلی راحته، و حالا اون احکام کلی که وجود داره اینو ابتدا بیان کردم، بیان این خوبه. گاهی حکم ممکنه، من در مقام تصور میگم، مستواشم باید جستجو کرد که حکم ناظر به شخصه و اصلا شکل اجتماعی نداره. آیا میتونیم همچی حکم پیدا بکنیم؟ نمیدونم، اما میشه تصورش کرد فعلا. و یکی شاید مثلا فعلهای جوانهی خیلیش اینطوری باشه، مثل نیت. شما در نماز یه بخشش نیت خالصانه اینها میخواد، این دیگه فردیست. اما اگر قرار باشه نماز هم یک حکم فردیست، همه موظفن، اما یه هویت جمعی هم پیدا میکنه. هویت جمعیش کاریست که اینجا اقامه صلات، اقامه زکات و اینطور موارد، یعنی فرهنگ جامعه باید اقامه صلات هم توش بشه. این اینجا میتونه شکل جمعی هم داشته باشه. لذا وظیفه مؤمنین این است که وقتی که به قدرت میرسن اینجا اقامه صلات بکنن. این توی زندگی شخصیشون هم هست، زندگی جمعیشون هم هست و میتونه انجام بشه. توی ماجرا وقتی از موارد هست که از اول اجتماعیست، مثل حج، اقامه حج اصلا حج یک عمل اجتماعی است. لذا در مورد اینو حضرت آقای جوادی میفرمایند، در مورد ائمه معصومین در زیارتنامه همه داریم که ما شهادت میدیم که اقامه نماز و زکات و اینها رو انجام دادیم، اما اقامه حج رو نداریم جز امیرالمومنین علی علیه السلام. حج یک عبادت اجتماعی است. این مسئله خیلی جاها خودش نشون میده. رؤیت هلال برای حج مقدمه، این عبادت اجتماعی است. از اول رؤیت هلال رو اعلامش اینا وظیفه حاکم. لذا مرحوم محقق داماد در حج وقتی که اونجا بحث اعلان هم هلال، رؤیت هلال میشه، هم روز تربیه میشه و روز عرفه میشه، ائمه خب مطابق آنچه که حاکم میگفت عمل میکردن یا اینطور مسائل. با این روایت چه کار باید کرد؟ آیا از باب تقیه است؟ مسائل دیگه است؟ خیلی ها بحث کردن، هم محقق در شرایع، هم صاحب جواد، هم دیگران. اصلا ایشون از اول حکم رو برده جای دیگه. این اگر امام داره عمل میکنه، چون اینجا وظیفه حاکمه و لذا از باب تقیه و اینا هم نیست. حالا بعد ما خواهیم خوند قانون لازمه و قانون رو چه کسی باید بگه از چیه خواهد گفت، اما به صورت ترتبی است. اگر اون نبود باز هم قانون لازمه. عدول نبود، فساق هم اگر بودن اینو نمیشه رو زمین گذاشت، این باید انجام بشه. لذا هر یک چیزیست که از ابتدا یک اقامش امین الحاج رو همیشه داشتن و امین الحاج رو حاکم تعیین میکرده نسبت به مسئله. او باید اعلام بکنه اینجا یوم تعلیه است، اینجا یوم آمدن، اینجا یوم کذاست. اینا وقتی توجه هم نمیشه، حالا ببینید توی فتاوا توی حج باید چه کار بکنن. یعنی هر کس به فتوای مجتهد خودش، امروز آیا عید قربان بود یا نبود، حالا بدوه بره یه جایی خلاف همه مقررات یه زبی بکنه، نشد برگرده مثلا توی جای وطن خودش و ماننده. اینا این بحثایی که پیش میاد توی بله؟ جهاد هم این شکلی هستش. حالا جهاد گاهی جهاد ابتدایی است، گاهی جهاد تدافعی است. جهاد برخی از موارد
در صورتی که شکل اجتماعی مثل نماز اینه که حالا هم هویت جمعی داره هم هویت فردی داره، این مثالی که عرض کردم. اما در مورد نیت هویت فردی است، لذا هویت جمعی شه که حاکم باید رعایت بکنه، منافق هم که میاد بیاد اشکال نداره. به اندازه یه مؤمن او در تمام چیز شهروند برخورد، دیگه لازم نیست بره تحقیق بکنه در مورد درون خود او که داره چگونه هستش. لذا همین که اعلان اسلام میکنه خونش هم خونه امن میشه و تمام مسائل دیگه است. اون جنبه کاملا شخصی فردی خودش دیگه چیزی که خودش مسئول بود نزد خداش. منافق از کافر هم بدتر، اما حاکم موظف نیست که برگرده او رو الزام بکنه توی اون مسئله شخصی خودش، اما او رو میتونه الزام بکنه که تظاهر به نفاق خودش نکنه، به فسق خودش نکنه. شاید بشه اینجا این موارد رو دید که این گونه است. وقتی که حکم شکل اجتماعی پیدا میکنه، زمینه اجرای او که داره میاد از اول راجع به جمع داره، یعنی حکم جزئی است. البته حکم جزئی قوامش روی فتواست، البته قوامش روی فتواست و فتوا روح اوست که میخواد اجرا بشه. در حوزه اجرا چند دسته هستش. موضوعات گاه عرفیست، اما عرفی تنها ملاک نیست. برخی وقتا موضوعات عرفیست از اول اجتماعیست، مثل خود حج. عرف هم میفهمه حالا که ایام حج یا مسائل این هاست یا ماه کذاست باید بیان و این موارد. اما این که هم عرفی ملاک خواستم بگم عرفی بودن نیست، مشکلی نداره، فقط باید یه هماهنگی و اجرا باشه. یعنی اون حکم کلی سرایان پیدا میکنه در مصداق خودش میاد پایین و هیچ جای بحث نداره. ایشون میگه من مجری این حکم الهی هستم، اما این باعث نمیشه که حکم نباشه. یعنی این حکم که باید اجرا بشه در این زمان، در همه زمان ها باید بشه، در این زمان هم باید بشه. همین که در این زمان باید باشه، این وحی دخالت کرده و حاکم باید این رو اعلان بکنه. توی شما همه حقوق مدنی رو در نظر بگیرید که مرحوم فاطمی قبلا هم عرض کردم، اینا رو لمعه رو که اون فتواش همه رو میخواد به عنوان یک حکم حکومتی و برسنامه بیان بکنه که چنین بکنه، باید این شکلی رفتار بشه. این باعث نمیشه که وقتی که کتاب لمعه به عنوان متن قانونی که باید اجرا داره میشه، این حکم حکومتی نباشه. فتوا داره مستقیمن سرایان پیدا میکنه و میاد پایین. این یه جاست. اما یه جای دیگه هستش که اینجا موضوع تخصصی است. این یک موضوع تخصصی است. در شناخت موضوع در اجرا فقط دانستن فتوا کافی نیست. اینجا همون جایی بود که میبایست که تخصصهای دیگر بیاد حضور به هم برسونه. چون اینکه اگر موضوع از موضوعات مستنبط بود، تخصص فقهی باید کار میکرد. علاوه بر متخصصین آوردن، یعنی حاکمی که میخواد حکم بکنه باید عالم باید باشه. حالا اما عالم بودن اینجا تناسب حکم و موضوع میطلبه که تنها علم به فقه کافی نیست، عالم و به زمانه هم باید باشه و این حوزه تخصص رو باید داشته باشه. و البته یک نفر ممکن نیست که تخصصهای مختلفی که زندگی اجتماعی در او وجود داره رو شخصا داشته باشه. لذا و شاورهم فی الامر هم هست، یعنی حکم و شاورهم فی الامر غیر از اینه که امرهم شورا بینهمه، یعنی فاذا عزمت فتوکل، حکم رو این باید بده، اما مقدمه دادن این حکم مشورت های مورد نظرم هست. یعنی مدیریت دانش اینجا یه موقع معصومه، حتی در خود معصوم هم معصوم قرار بر این نیست که بر اساس علم الهی خودش عمل بکنه، باید با همین علوم ظاهری رفتار بکنه. لذا شاورهم فی الامر اونجا برای خود پیامبر هم هستش، همانطور که در قضاوتش هم معصوم این است که انما عقضی بینکم بالایمان و الاشهاد، نه اینه که برگرده به اون علم الهی و یقینی خودش عمل بکنه. لذا و شاورهم فی الامر خود نبی را هم میگیره توی مسئله. خب مشورت میشه، پیامبر در جنگ ها این گونه بود، خبرها رو بیارن دیگران رو بیان بکنن بر اساس همین اخباری که داشت میومد. حالا فاذا عزمت اینجا حکم رو ایشون میداد تا توکل علی الله، بعد راه میافتاد و وارد میدان میشد. حاکم باید در اینجا علم اولینی که باید داشته باشه فقه، اما فقه اصلا به تنهایی کفایت نمی کنه، باید از بقیه علوم هم استفاده بکنه. اما تا این که بگی حاکم این دست، حالا جناب فارابی در کتاب المله راجع به اون سان و بعد اینکه سان نخستین نیست مجتهد داره کار میکنه که علوم مختلف رو باید داشته باشه، باید اون کار رو دید ببینیم دقیقا. حالا من حضور ذهن ندارم، یه بار اون رو ما بحث کردیم، علی حال باید از همه این علوم استفاده بکنه و عقلا محال اون متخصص همه این علوم باشه، عقلا لازم است مشاوره، یعنی در واقع اتاق فکرها و یا چی میگن اینجا اندیشکده ها الان کارشون همینه، یعنی میان و توی این حوزه و یه رفتار عقلایی برای این مسئله باید حضور داشته باشه تا این متخصصین یه بر اساس شناختی باشه و بیاد اینجا. اینم اشکال نداره، هنوز اونقدر مهم نیست. خروجی اینجا هم حکم میشه، فیضا عظمت فتوکل علی الله. اما مشکل وقتی جدی تر میشه که حوزه تزاحم احکام هم هست، اینجا هم حکمه، همونطور که اون اولی حکم بود دومی هم حکمه، سومی که تزاحم احکامه، یعنی جلوی اجرای یکی از احکام رو میگیره، امسال اش نروید یا امسال چنین و چنان انجام ندهید و یا حتی یک حکم اجتماعی که الان نماز رو نخوانید، یعنی نماز رو در مسیر بخونید و بروید و سواره بخونید، وا نستید برای خوندن توی این ماجرا و مانند این مسائلی که وجود داره که یه حکمی یا متوقف میشه یا یک مرحله از او از اجرای او با مانع، چون نماز چیزی نیست که در هیچ مرحله از مراحل جلوی اجرای او رو بشه گرفت، در آخر هم به اشارت هم که شده باید خونده بشه، ممکنه یه حکمی اصلا اجراش گرفته بشه و چون از باب تزاحم بین احکام است. خب تزاحم بین احکام چگونه باید عمل کرد؟ بازم اینم قواعد داره، یعنی این که اولویت ها چگونه هست این شامه فقاهته و یا باز یه استنباط فقهی نسبت به این که این اولویت ها وجود داره که این بعضن فقهیست و بعضن تخصصیست، یعنی مجموعه این موارد رو باید این داشته باشه و این کار رو انجام بده. ما نوعا فکر میکنیم حکم حکومتی همینجاست، نه اینم هم حکم حکومتیست، همه اینا حکم حکومتیست و هیچ کدوم اینا از سنخ فتوا نیستش و همه اینا قلمرو اجرا هست و همه اینها حکم الهیست، منتها حکم الهیست که یک بار برای همیشه اصلا امکان گفتن نداره، حکم لحظه به لحظه باید بیاد آنن فآنن، ولو اینکه ناظر به زمان 10 سال 20 سال 100 سال 1000 سال، اما بالاخره توی صحنه هستش به صورت جزئی باید داده بشه و اینجا علمی لازم است و شخصی لازمه که ناظر به زمان باشه. قاعدتاً همونطور که فرض النبی در نفس نبی شکل میگرفت و خداوند میگفت این حکم اللهه، اینجا هم فرض حاکم میشه فرض خداوند، اطیع الله و اطیع الرسول. این قاعدتاً کسی که چشم داره گوش داره پا داره در زمین و زمان میره میابه و شروع میکنه گفتن، این رو پیامبر یک بار برای همیشه نمیتونه بگه، این یعنی امامت، این یعنی زعامت که همواره باید وجود داشته باشه، اوست که این احکام رو بیان میکنه. حالا این حکم رو که او بیان میکنه امیر مؤمنان علی علیه السلام است، او ممکنه مالک رو برای یک نایب اصلا خصلت این مسئله است که لحظه به لحظه میخواد باشه، یک نفر هم اشراف برای همه حوزه ها و مسائل نداره، تا مقرراتی که میاد تا جایی که میره باید نوع اشراف و اشراف اون حاکمی که هست اینجا وجود داشته باشه، ممکن نیابت خاص بگذاره آنچنان که علی علیه السلام مالک رو میذاره یا نیابت عام بگذاره کسانی که این ویژگی رو دارن. مثلا توی این جنگ که دارید میرید حرف این رو، اگر او شهید شد آن را، اگر او شهید شد اون رو، ممکنه بعد از او هر کس که مثلا سابقه کذاش بیشتر است و چنین و چنان، یا از اول یه طور این شکلی رو میکن، چون در جنگ را پیامبر به همین ترتیب فرمانده ها را هم تعیین میکرد و بیان میکرد. اینجا عرصه حکمه. حالا اینو میخوام داشته باشید تا بعد خیلی از دیدگاه های دیگه ای رو که ما مقایسه کردیم، 4-5 تا اینجا بیان کردیم، منطقه الفراغ یا احکام ثانویه قلم روی حکمه، که یا یعنی اول انقلاب فکر میکردن قلم روی حکم احکام ثانویه است و اونجاست که فقط حاکم میتونه، احکام اولیه فقط همون باید اجرا بشه. نه، احکام اولیه همین که میخواد اجرا بشه حکمه. تزاهم های بین اصلا احکام ثانویه هم احکام اولیه است، نه اینکه احکام اولیه است، یعنی از سنخ فتواست. مصداق حکم ثانوی رو تشخیص دادن به اندازه مصداق حکم اولی رو تشخیص دادن، هر دو حکم است اینجا، یعنی از سنخ باید جزئیش که داریم میاریم. حتی فراغتی که جایز بودن مصداق جواز و منطقه الفراغ هم باز یه فتوا داره اینجاست. این قلم رو منطقه الفراغ هستش، ممکنه در قلم رو منطقه الفراغ هم مقررات جمعی هماهنگی میخواد، اینجا رو و شاور هم فلعم نیست، اینجا اون بحث دیگه و امرهم شورا بینهم باشه. اینجا امرهمه، جنگ امرهم نیست، اونجا امره. و شاورهم فلعم اونجا مال حوزه جهاده، اونجا در این امر جهاد مشاوره بکن فاذا عزمته. اما در قلمروی که منطقه الفراغه و امرهم شورا بینهم، اگرم به مشورت نرسیدن و نزاع شد، باز ممکنه او در مرتبه نزاع حکم آخر رو بیان بکنه، یه ملاکی رو بیان بکنه و ذکر بکنه. اینا هم باید توجه داشت. خب خیلی 6-7 مورد رو که گفته می شد و توی اون کتاب هم، یا حتی مواردی که اختلاف فتواست، اونم یه بحث دیگریست، یعنی او با اینجا ربطی نداره، یعنی حوزه اختلاف فتوا حوزه حکمه، اما حوزهی که فتوا دیگه واحد هست حوزه حکم نیست. این بحث هم گفته شده بود، توی افرادی ذکر کرده بودن. اینجا که داریم میگم یه چند جلسه بحثای خوبی داره مطرح میشه و ساعت چند الان؟ بله، اگر ما بتونیم که نظر شریف ایشون رو همینجا بیان بکنیم خوب هستش. حالا این رو اگر جناب آقای غریبی فایلش رو برای دوستان بفرستن، تنقیح و تنظیم خوبی هم شده. حالا نمیدونم، اشکالی که نداره این کار رو بکنیم، آره، چون ممکنه بگن که مثلا تا چاپ نکردیم اجازه بخواد، نمیدونم این رو برای مطالعه است. بله خب، دست افراد اومده، راضی نیست؟ نه، یه موقع چاپ راضی نیست، همین که آره. نه حتما، ببینید اصلا کار ایشون بی نظیره، یعنی این که اقدام کردن وارد این بحثایی که کسی وارد نشده و اصلا با همین گفتگوها بحث رشد پیدا میکنه، و این که راضی نیستن احتمالا خود ایشون باز میخواد دو مرتبه اظهار نظری بکنن، یعنی نظر نهایی ایشون هم نیست. آدم توی بحث خیلی وقتا طرح مسئله میکنه، یه ابداعی رو بیان میکنه و یه تأملی رو بازخوردی میخواد ببینه یا خودش میخواد کاری بکنه، یعنی ایشون این ابداعات نظری رو بیان کردن، وقتی راضی نیستن یعنی من هنوز راجع به اینا حرف دارم، اینطور مسئله هم هست. اگر این رضایت هست که در حد این که همین که دست شما رسید، دست من رسید، میدونم دست بقیه دوستانم هست، با حفظ اینه که این نظر نهایی نیست، نمیخوان چاپ بشه، اینطور بحثی رو کردن، اگر اشکال نداره دست دوستان، آره صحبت کنید. حالا ما هم بعد بحثا رو کردیم، نتیجه رو خدمت ایشون میرسونیم، چه بحثایی رو گذاشت اونجا. حالا منم دارم میگم، ممکنه حرفای منم غلط باشه دیگه، حالا منظورم این شکلیه، کسی بیاد بفهمه.
ماهیت حکم اینه که انشاء شدی که اجرای جزئی شد،
انشاء، اما انشاء جزئی است، انشاء جزئی است. حالا جانم، چون که حکم هم برای انشاء هست، حکم رو خدا انجام میده و حکم فعل خداست، فقیه علم به حکم داره، اینو باید تعریف. حالا یه بحثی هم خواهیم کرد، تفاوت بین علم به حکم و خود حکم چیست، بحثی هم که حضرت آقای خویی دارن اونجا ذکر خواهیم کرد، ایشون خوب اشاره کردن. اون بحثی که حضرت آقای خویی دارن راجع به بیع و اینها، که این عبارت از اون انشاء ابراز شده هستش، و الا فقط انشاء بدون ابراز اینجا بی نیست. این جای خوبیه که راجع به این بحثی بکنم اینجا. بله بفرمایید. بله علم است. بله 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 یعنی ابلاغ و اینها میخواید بگید حالا این بحثم دنبال میکنیم یعنی این مراحل چهارگانه که بیان شده هم در احکام کلی که فتوا میاد حالا باید ببینیم اونجا آیا حکم هست یا نیست اون بحث برای منجز بودن و اجرا و یقه ما رو گرفتن و مکلف شدن ابلاغ و اینها توش هستش و یه جلسه هم میذاریم راجع به این مسئله دنبال
میکنیم
بله در قانون هم هست یعنی تا ابراز نشده یعنی مجلس بیان کرده اما موقعی که البته حالا اونجا باید ببینیم یعنی قانون تا وقتی که ابلاغ نشود هنوز قانون نیستش یعنی اون چیزی که توی شرایط داریم حالا راجع به اون بحثی هم که از آقای خویی میکنم جای این بحثا هست آیا در بی ابراز و گفت یا به زبان گفتن در عالم اعتبار علت مسئله هستش مثل نکاح مثلا یعنی تا به این زبان گفته نشود اصلا این چون اینا انشاءات اعتباری است دیگه این اصلا حکم وضعی است گاهی تکلیفی است این امر وضعی یک علل اعتباری داره اینجا اعتبار کردیم تا گفته نشده است اصلا این نکاح واقع نشده است یا بحث دیگرش اینا انشاءالله دنبال میکنیم پیش میرم عرض کنم که ایشون در اینجا در جلسه دوم معنای قانون و معنای اصطلاحی رو بیان کردن که بحث های خوبی رو دارن ما بیان کردیم معنای قانون این یه معنای مصطلح داره و این مصطلح غیر از اون معنای لغوی است که فقه را هم در بر میگیره و بعد هم ما در مقام بتاریم اهم از آن چیزی که همه آنچه که در قلمرو اجراست حتی مقررات هم یک کسی خلاف مقررات عمل بکنه میگن خلاف قانون عمل کردی و حالا که قانون نیست که مجلس باشه حتی سیاست هایی هم که سطوح بالا میشه همه چیزی که در قلمرو اجرا داره میاد اینها رو ما قانون مینامیم و اینا سطوحی داره ممکنه هر سطحیش رو یه جایی و یه تخصص یه مجموعه ای کار بکنه بعد تقنین فقه رابطه فقه با قانون درس 3 و 4 شروع میشه 2-3 تا بحث دارن یکی نسبت فقه با قانون چند تا مسئله ذکر کردن که ما به یه ایشون فقه سکولار و فقه مثلا قانون سکولار و دینی فقه موقعی نسبت پیدا میکنه که دینی باشه ما به یه صورت دیگری بیان کردیم به اون ابتدا این شکلی بود که ما اصلا امر کلی رو داریم یا نداریم و همون بحث نومینالیستا و مانند اینها یا از استقرام میم اگر پایین باشه بالا بیاییم برای متدین هم باشی جا برای این هم میشه اصلی و نسلی و اینطور مسائل میشه یعنی ما قانون کلی اصلا نداریم همیشه از بالا اما اگر از بالا باشه اون موقع زمینه این که از بالا عقل به تنهایی میگه وحی هم میگه نقل هم میگه و یه چیزی به اسم فقه داشته باشیم یا نه اینا که همه جمع شد یعنی اولین گستر یه اینطور دوگانه است بعد اون که از ما از کلی به جزئی وجود داشته باشه حالا کلی که وحی هم حضور داشته باشه نقل هم حضور داشته باشه فقه رو براش امکان عینیت پیدا میکنه و اونجا رابطه قانون به معنای مصطلح با فقه رابطه کلی با جزئی میشه و حکم جزئی رو گفتن این همشه بقیه مسائل در پیچیده شدن تشخیص موضوع یا موضوع کاملا عرفی و عامیانه و همه هم میفهمن و موضوع جزئی مثل نیت نیست و حاکم از آن جهت که شکل اجتماعیش موظفه که فرهنگ رو حفظ بکنه از معزنه کلمه توحید بیاد و این فرهنگ سلامت خودش داشته باشه این یکی یا هم مواردی است که از ابتداعا این مسئله اجتماعیش اصلا مشترک بین فرد و نظام نیستش یا که مثل حج به عنوان مثال یا جهاد مثال زدیم یا اموری که نظم اجتماعی متوقف بر اوناست و بعد با در هر دو صورت یا موضوع با تخصصی و یا نیست، این هم یه مسئله، و بعد از این یا موضوع کاملا عرفی، همه میفهمن موضوع تخصصی نیازه، یعنی اون امر کلی رو با امر تخصصی باید زمینه بکنیم، موضوع محل تزاحم هم باشه. اینجا دیگه باز حکم خروجی در واقع تشخیص مصداقه در همین تزاحمات چگونه. و ما هیچ موقع فقیه با تزاحم مواجه نمیشه، فقیه با حکم اولی و ثانوی مواجه میشه، اما با تزاحم مواجه نمیشه. تزاحم در قلمرو اجراه و این حوزه قدر متیمن ایناست که حکم حکومتی است، نه اینه که بقیه حکم حکومتی نیست. اینو چیزی بود که داشتیم. حالا رابطه فقه با قانون چی میشه؟ کلی با جزئی است که در همه حالا اینجا یک دسته دوم سه دسته بیان میکنن، که اونایی که سکولارن هیچی، اونهایی که التقاطی هن، اونهایی که تقنین مبتنی بر دین دارن. التقاطی ها تا یه جایی حکم شریع میگن که قانون چند تا منبع داره، نوعا همه کشور اسلامی این شکلی هم هستن، یه منبعش فقه، همونطور که تقنین در انگلستان چند تا منبع داره، یه لردان میان، یه منبعش تاریخ گذشته سنتشون هست، از اونجا میگن، یه منبعش چیزای دیگه هستش. اینجا هم یه منبعش و یه مقدارش از فرانسه و اونجا میگن، یه قسمتش از جای دیگه، یه جایش هم از فقه میگن. این نوعی التقاطی که انجام میشه. اما دسته سوم نه، قانون هویت دینی خودش میخواد داشته باشه، حتی در رجوع به موارد دیگه عرف هم دین به شما اجازه داده این گونه رفتار بکنی. بعد با توجه به این مسئله رابطه قانون با فقه یا رابطه ظرف و مظروف یا رابطه اتحاد یا رابطه حد و مرز یا رابطه روح و کالبد، این بحثا مثلا ممکنه بشه که حالا بعد برخی از اینها رو نسبت به برخی از این مواردشون قائل میشن، بعضی مثل مواردی که موضوع مشخصه یا یه تفاوتای قائل میشن. بعد ویژگی محتوای موجود در فقه و غیر موجود در قوانین. یک مقایسه بین قانون و فقه میکنن. مثلا احکام فقهی مشتمل بر حکم الزامی و حکم ترجیحی استحباب و کراهت است، در حالی که در قانون حکم ترجیحی استحباب و کراهت نیستش. حالا قانون از اون جهت که مجری میخواد بیاد و اجرا بکنه، حوزه استحباب و کراهت رو نمیگیره، یعنی حوزه اختیار خود شماست، این حرف درستیست. اما آیا قانون نمیتونه یک اولویتی، یک تشویقی، چیزی رو بگذاره تو این موارد، تنبیهی رو، یعنی یا مثلا حوزه تشویقی میتونه داشته باشه، این رو کلن توی قلمرو اولویت هایی نباشه؟ این مبنی بر تأمل هست. بخشی از گزارای فقهی در حوزه عبادات هست، مثل واجبات، این دو، نماز و روزه. اما قانون مجلس حد اکثر این هست که مثلا برای روزه خوار غیر معذور مجازات تعیین میکند. در فقه حالا من این رو به این صورت عرض کردم، ممکنه برخی ها فردی باشه، اون مثالی که زدم مثل نیت، تا شکل اجتماعی پیدا کرد قانون الزاماً موظف نیست. قانون در معنای عامی که گفتیم که سیاست گذاری رو میشه تنبیه بکنه، اما قانون در اون معنای عام سیاستی که جامعه نمازخوان باشه رو باید داشته باشه، یعنی این همه رو میگیره. تو اینجا قانون رو به معنای دقیقاً اون چیزی که توی مجلس و اینها میاد احتمال در نظر دارن و تدبیر میشه. در فقه ممکن است نسبت به موضوعی فتوا صادر نشود و تنها به احتیاط واجب اکتفا شود، ولی چنین چیزی در قانون معنا ندارد. حالا این یه بحث دیگری است که در مقام اجرا جای تعدد فتوا هم نیستش و جای این که بالاخره باید انجام بشه. اما آیا باز هم نمیشه در مثل از ترجیحاتی که داده میشه احتیاطاتی را در قلمرو قانون آورد؟ اینم جای تأمل داره. بینا الان کاری ندارم، من بحث من با ایشون سر این مسائل نیستش و البته نکات خوبیه که اینها ایشون دقت کرده و میتونه محل بحث باشه. بعد برخی ویژگی‌های محتوایی موجود در قوانین مجلس و غیر موجود در فقه رو بیان میکنن. بخش مهمی از قوانین مجلس شورای اسلامی رو احکام حکومتی ها از اینجا کم کم این تفاوت آنچه که ما گفتیم با آنچه که ایشون بیان میکنن دیده میشه. بخش مهمی از قوانین مجلس شورای اسلامی را احکام حکومتی تشکیل میدهد، احکامی که مبتنی بر تشخیص مصلحت و مفسده توسط مجلس است. در نظام جمهوری اسلامی حق اعمال ولایت در حوزه قانون از سوی حاکم اسلام است. حالا این مالکیسم بحث بعدی ماست که وارد میشه. احکام حکومتی و ولایی گرچه ضوابط فقهی دارد لکن جز گزارای علم فقه محسوب نمی شود. البته هیچ موقع روحش و اون باطنش از این هست. مثلا حکم مرحوم شیرازی که برای تنباکو بیان کردم و فقها آن را در یکی از ابواب مختلف فقهی بحث نمی کنند. اصلا هیچ کدوم از احکام حکومتی رو فقهی اون قاعده کلیش رو بحث میکنه. اینجا بدون حضور وهم ممکن نیست حکم داده بشه. در فقه از اصل حکم حکومتی و ضوابط آن و حدود ولایت حاکم بحث میشه. خلاصه حکم حکومتی میتونه از نظر محتوا شرایط یک قاعده حقوقی داشته باشد و در قالب قانون در آید. عرض من این حکم حکومتی تا آخر از لحاظ محتوا یه شرایطی منتها گاهی تشخیص موضوع سخته، گاهی تضاهم هاست. حتی در اولویت ها ما باید حکم فقهی داشته باشیم. هیچ موقع قانون از ذیل احکام کلی فقهی خارج نیستش ولو وقتی که تضاهم ها داره انجام میشه و در قالب قانون داره، ولی یکی از مسائل علم فقه محسوب نشد مگر استدلالاً. تفاوت فتوا و حکم حکومتی بحث میشه ایشون. برخی قوانین مجلس از حیث موضوع اینجا ببینید دارن ایشون تفکیک میکنن که میخوان اینو بیان بکنن که قلمرو احکام حکومتی فقط بخشی از قانونه، اونم موارد تضاهمات و مانند این هاست. یه چیزی شبیه این حالا بخونیم رو. برخی قوانین مجلس از حیث موضوع مصداق گزاره فقهیست. بنده عرض کردم تا آخر مصداق گزاره فقهیست، حتی حوزه تضاهم ها مصداق، یعنی جلوی یک گزاره فقهی رو میگیری به دلیل یک گزاره فقهی دیگه و به دلیل اولویت هایی که باز فقه به صورت کلی برای تو یا شامه گاهی فقه بحث نکرده. خدا رحمت کنه مرحوم زاشم میگفت این شامه فقهیست که من دارم این حرف رو میزنم، یعنی اون پختگیش میتونه تشخیص بده که این اولویت داره برای اونها رو. اما همون رو اگر اون شامه رو باز بکنی سوال جواب بکنی ممکنه دو تا قاعده هم از توش برای شما چیکار بکنه در بیاره، استنتاق بشه. خب چون نوعا فقها به قلم روی اجرا نمی پرداختن، مسئله اولویت ها مسئله حوزه فقه به تنهایی نبوده. بلکه قوانین مجلس مخصوصا که فقه شیعه که اصلا قلم روی اجرا رو دستش کوتاه بوده و مسئلهش نبوده و توی زندگی خصوصی فقه رو رعایت میکرده. بلکه قوانین مجلس از حیث موضوع مثلا گزاره فقهی است، به تعبیر دیگر مطابق حکم فقهی جزئی است. در واقع گزارای مجلس همواره حکم فقهی جزئی است ولو به صورت کلی بیان میکنه. توی نطاقش اگر نیامده باشه تصویبش، یعنی از این زمان تا زمانی که خلاف او چیز دیگه نگفته باشه، و ممکنه مسئله مسئله‌ای باشه که در هر زمانی هم که بگید همین مصداقش به همین صورت باشه. مثلا یک حکم کلی در فقه وجود دارد به این صورت که مسلط کردن کفار بر مقدرات و سرنوشت مسلمانان حرام است. مجلس تصویب میکند که رابطه اقتصادی یا سیاسی یا فلان کشور، حتی ایشون مواردی که از اول جمعی است و حکم فقهی داریم مصداقش رو میگی این رو مورد قانون نمیدونه، مثل اینکه فقط موارد تضاهم رو مورد قانون میدونه. یعنی ببینید این به عنوان یه مثال قرار میگیره که مصداقه، یعنی ما الان میخوایم اقتصادمون اقتصادی باشه که لا سبیل الکفار علی المحسنین باشه، مصداق اون است و اینجا حکم حکومتی داده نشده، اینو میخوان بگن. برخی قوانین مخلوطی از حکم فقهی و حکم حکومتی است، مثل قانون بانکداری ربا که حالا اینجا تضاهمهایی داره میاد. اینه حالا اکنون رابطه فقه با قوانین مجلس در جمهوری اسلامی رو مورد دقت قرار میدهیم. بار دیگر تأکید میشد منظور از رابطه رابطه به محتوا رابطه به محتوا است، رابطه حکم تکلیفی و حکم وضعی موجود در فقه با مشابه آن در قانون، با قطع نظر از ادبیات متفاوت آن دو، نه مقایسه فقه اسلامی با قانون در جمهوری اسلامی از وجه. همچنین اون مقایسه بر مبنای ولایت فقیه اکثری است. با توضیحاتی که داده شد نوع رابطه فقه با قوانین مصوب مجلس اسلامی تا حدودی روشن می‌گردد. رابطه فقه با قانون بسته به نوع قانون فرق می‌کنه. حالا سه رقم ذکر می‌کنم. یک، در مواردی که قانون منطبقه بر حکم فقهی باشد رابطه فقه با آن رابطه اتحاد خواهد بود، هرچند از نظر ادبیات ممکن است تفاوت داشته باشد. مثالای رو میزنم. در مواردی که قانون مصداق گزاره فقهی است به معنایی که گفته شد، در این صورت رابطه آن رابطه کلی و جزئی است. حالا مصداقه فکر کنم مثل همون مسئله اقتصاد و اینها که خیلی زودم روشن نیست مصداق میشه. مثال آن را قبلا بیان شد، ممنوعیت رابطه با کشور خاص توی اقتصاد اینا. گاهی مضمون قانون ترکیبی است، بخشی از آن مثلا مطابق حکم شرعی و بخشی از نوع حکم حکومتی است. مثلا قانون مقرر می‌دارد معاملات ارمی باطل و ممنون است، در حالی که ممکن است برخی از آنها از نظر فقهی باطل باشد ولی نفس کار حرام نباشد، اما قانون جلوش رو می‌گیره. اینجا که جلوی یک چیزی رو داره می‌گیره حکم حکومتی است که به لحاظ فقهی حرام نیست. همونجا هم باید مصداق حکومتی باشه، فقهی باشه. حالا چون فرهنگ رو داره از بین می‌بره، چون یه کار دیگه‌ای داره می‌کنه. مثلا در مواردی که قانون از سنخ، ببینید احکام ولایی است، حجم زیادی از قوانین کشور چنین است، تعیین نوع رابطه فقه با آن نیاز با دقت خاص دارد. رابطه حکومتی با فقه را میتوان از چند زاویه نگاه کرد. از یک منظر رابطه فقه با این نوع قانون رابطه حد و مرز است. حالا مثل این که یه فضای بیرونی میره نکاتی رو اینجا بیان میکنن، اون رابطه اتحادی است یا حلولی است یا اینا، اون چند تا اینجا میان. آن چیزی که ایشون در اینجا بیان میکنن، قانون رو حکم حکومتی مطلقاً نمیگیرن. مواردی که تشخیص کلی رو میخوای جزئی بکنی قانون نیست، و حالان که تا کلی رو میخوای جزئی بکنی اون حرف ابن سیناست در اونجا. حتماً کار جدیدی داره میشه، حتماً یه قیاسی داره تشکیل میشه، و حتماً کار فقیه و کار اینجا قلم روی کسیش که داره تشخیص موضوع میده، و تشخیص موضوع در قلمروی مسائل اجتماعی که از همون اول برای دیگران یه همنوایی و همراهی میخواد، اینجا بعد میگه کی میتونه بده، اصل عدم است یا اصل اماره داریم که هیچ کس حق نداره راجع به کسی دیگری یه اینطور حرفی بزنه مگر کسی که، و تمام این موارد هم حکم الهی است و این یه تفاوتی. من فکر میکنم این مراجعه اون بحثی رو که ما کردیم بهتر روشن میکنه که چی است. البته بحثای خوب دیگری هم دارن، خیلی بحثای خوبی است. سلام علیکم برای همتون. چه؟ حالا این بحث آره، حالا این رو بعد ریشه شد توی بحثای علامه طباطبایی، ثابتات و در واقع متغیرات داره بیان میکنه که اینا همه احکام الهی است. فکر میکنم علامه طباطبایی چون اومده باشه این بحث رو حکومت اسلامی رو مطرح میکنه، مرد ثابت و متغیر رو فکر کنم ایشون اینجا میبره. آره یه نگاهی به اون کارها بشه. یه رساله هم یه موقعی آقای زمانی بود، سطح 4 بود، توی این ثابتات و متغیرات از نوشت اونجا، حالا من همراهی داشتیم با ایشون، اونم این بحثای مدار دنبال شده بود. سلام علیکم و رحمت الله.